بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. خب پس از فراغ از تعطیلات ماه صفر بحث در این اولین تنبیه از تنبیهات براءت بود. از شد بین که مرحوم شیخ این تنبیه را پنجمین تنبیه از تنبیهات براءت قرار داده اند، لیکن مرحوم آیا آخوند و بعد اون تنبیهات چارگانه قبل از این را که شیخ ذکر فرموده اونها را چندان مورد بحث قرار ندادند، زیرا اون چه در براءت گذشت میتوانه مشکلی اون چهار تنبیه قبل را حل کنه، یه احتیاج به بحث طولانی در اون تنبیهات نیست. بنابراین سخن در تنبیه اول از تنبیهات ما این بود که رجوع به اصل براءت در جایی است که اصل موضوعی موجب برای حکم به حرمت نباشه، اما اگر یک اصل موضوعی بود که به وسیله اون اصل موضوع و حرمت منقح شد، طبعا نوبت به اصالت الحلیه یا اصالت البراءه نخواهد رسید. مثلا لو خلیه و طبعه، یک لحمی اگر یا پوستی در بیابان اگر ببینیم مقتضای اصل براءت از حرمت یا مقتضای اصالت الحلیه جواز تصرف به خوردن یا پوشیدن پوست، اما اگر فرض کردیم اصل موضوعی جاری شد و آن اصالت عدم تذکیه این حیوانی است که پوست او یا گوشت او در اختیار ما قرار گرفته، اگر در اصل عدم تذکیه که اصل موضوعی است جاری شود، طبعا دیگه نوبت به اصالت حلیه نخواهد رسید، چون که به برکت اصل موضوعی ثابت میشه که این حیوان مزکا نشده است، تذکیه نشده، و حیوانی که تذکیه نشود به صریح قرآن مجید محکوم است به حرمت و حرمت لبس اجزاء او، نمی شود اجزاء حیوان غیر مزکا را در حال صلات مخصوصا پوشید. این اصل مسئله بود. قبل از تعطیل عرض شد که تارتاً شبهه ما از جهت تزکیه و عدم تزکیه شبهه موضوعیه است و اخرى شبهه حکمیه. مثلا تارتاً ما نمیدانیم این پوستی که در بیابان در اختیار ماست این از چه حیوانی بوده، از سگ بوده مثلا یا از یک حیوان مزکای از قبیل گوسفند. شبهه ما در موضوع است و الا می دانیم که گوسفند حیوان قابل تزکیه است و سگ قابل تزکیه نیست، اما نمیدونیم این پوست مال کدامیه که از این دو حیوانه. یا میدانیم که این گوشتی که در اختیار ما قرار گرفته این گوشت مسلماً تزکیه شده، اما نمیدانیم از حیوان حلال گوشت هست مثل گوسفند یا از حیوان قابل تزکیه که حرام گوشته مثل فرض کنید گرگ و شغال. این میشه شبهه موضوعیه که قبل از تعطیل به عرض رسید چهار گونه است. منشأ شک در تزکیه و عدم تزکیه از نظر شبهه موضوعیه چهار گونه و چهار قسم بود. قسم دوم اون جا که شک از نظر شبهه حکمیه باشه، مثل این که اصلا نمیدانیم در حکم شرع ارنب یعنی خرگوش اصلا حلال گوشت یا حرام گوشت، یا نمیدانیم حیوانی که متولد از سگ و گوسفند شده یک سگ نری با یک گوسفند ماده‌ای جمع شده یک شیء متولد شده که نه شکل و خصوصیات سگ را داره نه خصوصیات گوسفند. طبعا از نظر حکم کلی نمیدانیم چنین حیوانی قابل تزکیه هست ام لا. سخن ما امروز در شبهات حکمیه است که اگر منشأ شک ما در حلیت و حرمت شبهه حکمیه باشه، اما برای اینکه یادآوری بشه از اول فهرستی عرض کنم. عرض شد به اینکه منشأ شک ما در حلیت و حرمت شیء شبهه موضوعیه است. به اصل بتواند موضوع را منقح کنه، هرگاه اصل موضوعی در کار بود ناچار نوبت به اصل حکمی نمیرسه. این چیز مسلمیه. مثلا اگر این مایعی قبلا خمر بوده و بالفعل در اختیار ماست، نمیدانیم منقلب به خل شده است تا حلال باشه یا منقلب به خل نشده تا حرام باشه. اینجا نوبت به اصالت الحلیه که اصل حکمی است یا اصالت البراءه که اصل حکمی است نمیرسه. چرا؟ چون که ما اصل موضوعی در اینجا داریم و آن استصحاب بقای خمریته. میگیم این مایه قبلا خمر بوده، الان هم استصحاب میکنیم بقای خمریت را. خب اگر خمریت باقیه دیگه نوبت به اصالت الحلیه که اصل حکمیست نمیرسه. این قاعده همیشه در ذهن شریفتون باشه. بیم در ما نحنفی که مسئله لحمیست مطروح در بیابانی یا پوستیست که در مسیر بیابان نما قرار گرفته، نمیدانیم اولی حلال یا حرام تا بخوریم و یا نمیدانیم که پوست حلال است تا بپوشیم یا حرام. اینجا گفتیم تارتن شبه موضوعی است، یعنی منشأ شک ما در این که آیا این گوشت حلال یا حرام و یا این پوست از حیوان مزکاست یا غیر مزکا، منشأ شک ما موضوع یعنی تزکیه و عدم تزکیه است. اگر مزکا باشد طبعا گوش حلال و پوست حلال و اگر نه نه. هرچون اونجا که شبه موضوعیه باشه چهار گونه تصور میشه. گونه اولین بود که میدانیم این گوشت از حیوان قابل تزکیه واقع شده، اما نمیدانیم از حیوان قابل تزکیه حلال گوش بوده مثل گوسفند یا از حیوان قابل تزکیه حرام گوش بوده مثل شغال. پس میدانیم که این گوش از یک حیوان قابل تزکیه در این بیابان واقع شده و افتاده و می دانیم که این حیوان هم تزکیه شده. روستایان محل سر بریدن با گفتن بسم الله، منتها نمی دانیم که این حیوان که گوشتش در اینجا افتاده شغال بوده که گرچه تزکیه شده باشد اما گوشتش حرامه، یا نه این از گوسفنده که اگر تزکیه شده باشد حلاله. اینجا عرض شد که چون اصلی که اثبات کنه موضوع را در کار نیست، میتوان تمسک به اصل حکمی کرد. اصل عدم تذکیه که اصل موضوعی است جاری نمیشه، چون میدونیم این تذکیه شده این حیوان. پس نوبت به اصالت عدم تذکیه که اصل موضوعی است نمیرسه. حالا که اصل موضوعی جاری نشود، اصالت الحلیه در این لحن محکمه. قسم اول. قسم دوم اونجایی است که میدانیم این لحن از گوسفند هست و گوسفند هم تزکیه شده، اما نمیدانیم که بر این گوسفند جلل عارض شده بود یا موتوعه بود تا گوشتش حرام باشه، یا بر این حیوان وقی یا جلل عارض نشده بوده. اینجا باز اصل موضوعی جاری میشه، میگیم استصحاب میکنیم عدم وقوع جلل و عدم وقوع وقی بر این گوسفند. خب گوسفندیست که موضوعش محقق شد، تذکیه شده قطعا، مانع هم که جلل یا وطیه است به استصحاب برداشته شد. گوسفندیست تذکیه شده، مانعی هم در کار نیست، ناگزیر محکوم به حلیت، حاجتی به اصل حکمی هم نداریم، زیرا با موضوع، با اصل موضوعی تنقیح شد قابلیت و وقوع تذکیه. و هر حیوانی که قابلیت داشت به تذکیه واقع شد حلاله. فرد سوم اونجایی است که مردد است حیوان بین این که سگ بوده یا گوسفند. میدانیم که سگ اصلا قابل تذکیه به هیچ وجه نیست و میدانیم که گوسفند قابل تذکیه هست. فرستادیم یک بنده خدایی را، نوکر را فرستادیم، برو از توی آغول یک گوسفندی را بکش. این رفت و کشت، سرش که جدا کرد، بسم الله گفت، رو به قبله با حدید کشت، گوشش را آورد که ما کباب کنیم و علما دور هم کبابی نوش جان کنند. اما یکی گفت که آقا این گوش رنگش با گوش گوسفند نمیخوره. دیگری گفت آقا این بنده خدا غلام را فرستادیم گوشت گوسفند را بکش و بیاره. سومی گفت آقا شب تاریک بوده، شاید این عوض گوسفند یک سکتوله ای را سر بریده و پوست کرده و گوشتش را آورده. اگر این چنین شد، با شبه موضوعیه است، منشأ شک ما هم با در حلیت این گوش و حرمت موضوع حلو و سگون او غنمون و شاد. اینجا چه باید کرد؟ در جلسه قبل عرض شد این بستگی به این داره که آیا ما یک عامی در مقام داریم که هر حیوانی محکوم به حلیت املا. گفتیم محقق رضوان الله علیه از صحیح علی ابن یقطین که در مورد پوست مطروح وارد شده بود استظهار کرده اند که هر مشکوکی محکوم به حلیت. اگر اینطور شد میگیم خوب طبق این دلیل هر حیوانی لو خلیه و طبعه محکوم است به حلیت. خرج از تحت این عام سگ و خنزیر با استصحاب عدم ازلی اثبات می کنیم عدم مخصص را. یک عام کلی وارد شد که کل حیوان محکوم بالحلیه. خرج از تحت این عامی که صحیحه علی ابن یقطین اثبات کرده بود، خرج از تحت این عام سگ و خنزیر. الان نشک که آیا این لحم از خنزیر است و یا از سگ است ام لا و از حیوان حلال گوشته. اگر این دو مطلب را قائل شدیم، یک صحیحه علی ابن یقطین را پذیرفتیم و گفتیم طبق این صحیحه هر حیوانی محکوم به حلیت، بعد خرج از تحت این عام سگ و خنزیر، از طرفی استصحاب عدم ازلی را هم قبول کردیم. گفتیم این حیوان موجود قبل از اینکه متولد شود سگ هم نبود. انتصابی بین این لحم و سگ وجود نداشت. بعد از تولد این حیوان نشک که آیا انتصاب بین این لحم و سگ حاصل شده ام لا. این استصحاب و عدم ازلی است. وقت یک جوز که کل حیوان صالح للحلیت و تزکیه به صحیحه علی ابن یقطین ثابت شد، یک جوز هم که عدم کون هذا اللحم من الکلب، این هم به استصحاب عدم ازلی درست شد، ثابت میشه که لحم من حیوان محکوم بالحلیه و هو غیر الکلب. با این کیفیت موضوع محقق شد محکوم می شود این به حلیت. اما اگر گفتیم صیحه علی ابن یقطین در مقام اثبات قابلیت حیوان لتزکیه است نه للحلیه، زیرا مورد سؤال پوست بوده، پوست که خوردنی نیست. امام در آن جوابی که آدرس را براتون خوندن فرمود این پوست حلاله، حلاله یعنی پوشیدنش حلاله. پس این اثبات تزکیه‌ای که موجب حلیت اکل باشه نمی کنه و از این جهت عام ساکته، یا منکر استصحاب عدم ازلی شدیم. گفتیم استصحاب عدم ازلی کلام شعری لا یقبله الذوق العرفی فی تطبیق قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک. اگر یکی از این دو را منکر شدیم، ناگزیر نوبت به اصالت عدم تزکیه میرسه و محکوم به حرمت میشه. قسم چهارم اونجا ایست که میدانیم این حیوان خاصی که گوشتش در اختیار ماست، این حیوان قابل برای تزکیه بوده، ولیکن مرددیم که آیا مسلمانی رو به قبله با گفتن بسم الله و آلت حدید این گوسن را ذبح کرده یا نه، مثل بسیاری از لاابالی ها بدون بسم الله یا بدون استقبال سر بریده. اینجا باز دو مبناست. گفتیم یک مبنا این که تزکیه امر بسیطی است که ناشی از افعال ذابح می شود، مثل طهارت که امر بسیطی است که ناشی از غسلات و مسحات در وضوء. با اخرا میگوییم تزکیه خود این مجموع افعال و شرائط مثل صلات. پس گوسفند مسلم، گوش هم گوشت گوسفند هست مسلم، اما نمیدانیم ذابح شرائط را رعایت کرده تا گوش حلال باشه و پوست میته نباشه یا رعایت نکرده. اگر گفتیم تزکیه امر بسیطی است که از رعایت مجموع شرائط و اجزا حاصل میشه، طبعا مقتضای اصل عدم حصول تزکیه است. مثل این که اگر شک کردیم در رفع جنابت با یک غسلی که نمی داریم جامع اجزا و شرائط بوده یا نه، استصحاب می کنیم عدم حصول طهارت را، اینجا هم استصحاب می کنیم عدم حصول تذکیه را. طبعا محکوم میشه گوش به حرمت، پوست هم به حرمت. اما اگر گفتیم تذکیه امر مرکبی است که مستند به فعل فاعل، مثل نماز که مجموع اجزاء و شرائطیه، اگر اینطور باشه آقای نائینی فرموده اند که دیگه نوبت به اصل عدم تذکیه ممکنه نرسه. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر بعض از اجزاء و شرائط مشکوک بود، علالقاعده فعل مسلم حمله بر صحت میشه. میگیم انشاءالله این اجزاء و شرائط را رعایت کرده. اما دو مرتبه ایشون فرموده خیر، بر همین مبنا چون که اجزاء و شرائط وجودی هست، استقبال امر وجودیه، ذبح به آلت حدید امر وجودیه، بسم الله گفتن امر وجودی مسبوق به عدمه، میتوان استصحاب عدم مجموعه اجزا و شرائط را جاری کرد. پس با موضوع تذکیه محقق نشده. این چهار گونه ای که در شبهات موضوعیه بود، باقی کلام برای فردا. والحمد